أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در بحث امر بود و چند تا مسئله رو در امر روش صحبت کردن. یکی معانی امر بود، روش مفصل صحبت کردیم که آیا امر چند تا معنا داره، به معنای طلب هست، به معنای شأن هست، به معنای شیء هست، به معنای شیء عجیب هست، به معنای تعجیز هست، تهدید هست. معانی گوناگونی رو داشتیم براش. یه بحث مهم دیگری اعتبار علو یا استعلا در بحث امر بود، این بحث هم مفصل صحبت شد. یه بحث سومی هم داشتیم در مورد اینکه آیا امر حقیقت در وجوب است یا اعم از وجوب و استحباب، یا حتی اعم از وجوب و استحباب بیشتر شامل اباحه بشه. این هم یه بحث بود، این هم تمام شد. و الان بحث چهارم رو میخواییم مطرح بکنیم. من اشاره کردم به بحثای قبلیمون چون فاصله تعطیلات اتفاق افتاده، الان وارد بحث چهارم میخواییم بشیم. بحث مهمیست پیرامون طلب و اراده، معنای امر آیا طلب است یا اراده است. وقتی میگیم طلب انشایی داریم، طلب حقیقی داریم. اینا هم بحثای خیلی مهمی است. یه توصیه هم دارم به مطالعه کردن جزوه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. جزوه ای دارن به نام طلب و اراده که ایشون در تدریسشان در کفایه وقتی میرسن به این بحث میبینن جا داره که خیلی مطالب رو بیان بکنن. یه فرصتی بوده، من چون سابق دیدم احتمال میدم اینطوری باشه که یه ماه مبارک رمضانی تابستانی بوده، ایشون تشریف میبرن همدان برای تبلیغ اونجا بودن و تو ضمن تبلیغ این جزوه یه طلب اراده رو می نویسن. میگم اول کتاب یا آخر کتاب که تاریخ میخوام بزنن میگن شهر همدان ما این جزوه رو نوشتیم. البته ایراد بنده خیلی دارم، یعنی تقریبا اون مطلب اصلی کتاب رو بارها صحبتش رو کردیم و ایشان نظر مبارکشون اینه که اراده رو از صفات ذاتیه خدا میدونن نه از صفات فعلیه و قطعا این اشتباهه و اراده از صفات فعلیه هست. اینا الان نمیخوام واردش بشم و بخونید خوبه، بلکه مطالب ایشون رو ببینید، استدلالاشون رو ببینید، نظراتشون رو. یه نظر جدیدی است و وقتی هم که بیان میکردن سن حضرت امام خیلی هم بالا نبوده که حالا حضرت امام در بعد از انقلاب شما تو ذهنتون نیاد بگید مگه میشه ایشون همچین اشتباهی رو انجام بدن. بالاخره مطلب علمی است، من کاری به این جهتش ندارم، شخصیتشون خیلی بالا، اما اصل مطلب ما بالاخره یک آزاد اندیشی داریم در حوزه که بزرگانمونو در حالی که به شدت علاقه و عشق می‌ورزیم بهشون، اما تو مطالب علمی وقتی که احساسمون اینه درک ناقص ما بالاخره در حد درکمون یه چیش میفهمیم، میگم نه به نظر ما اینه. اما مطالب دیگری رو داریم که همین امروز هم حالا یه بخشش رو من خدمتون اشاره میکنم از همون جزوه ی حضرت امام. پس حالا واردش نمیخوایم بشیم چون الان بحث ما توی مطلب چهارم هست. یه بحث دیگری داریم و اونه که آیا امر با طلب یه معنا داره یا نه، بعد طلب با اراده معناش یکیه یا نه، بعد انصراف هر کدام به کدومه، بعد حرف اشاعره و معتزله و حقیه چیه. خیلی صحبتای شیرینی رو اینجا داریم که امروز یکی یکی اینا رو میخواییم بهش اشاره بکنه. بیستی تا مطلب اگه بخوایم جمع بنده بزنیم، فرمایش‌های آخوند با صحبتهایی که حالا ما هم اضافه میکنیم، خیلی مطلبای مهم میداره. طلب همون معنای امره. من یادم اومد قبلا چند ماه پیش یه سخنی از مرحوم میرزای ناینی، محقق ناینی داشتیم که خوبه اینجا مجددن یاد بکنم از این محقق بزرگوار. ایشون گفتن که امر همون معنای واقعه عجیبیست فل جمله. معنای امر گفتن واقعه. و یه ایرادی که به کلام ایشون هست اینه که امر و طلب واقعه نیست. باید میگفتن امر طلب واقعه. این طلبش رو جا انداخته بودن، هم گفتن امر اون واقعه ایست که فل جمله یه اهمیتی داره. لفظ اهمیت رو ایشون داشتن. چیزی که اهمیت دارد در نظر یک شخص این امره. گفتیم نه، اون چیزی که اهمیت دارد خود اون امر نیست. امر اونه که بعد طلب میکنه، میگه میخوام، میخواهم، منطور چه چیزی را؟ اون متعلق خواسته است. میخواهم چیزی رو که فعل جمله اهمیت داره. این حالا تو بحث امروز جناب صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرمان ظاهر آن است که طلب معنای امره. ببینید این حرف با محقق ناینی چقدر فرق میکنه. طلب معنای امره، این درسته. هم بگیم معنای امر واقعی است که اهمیت دارد. واقعه خودش امر نیست. خب این یه نکته. یه نکته دیگه اینه که ما دو رقم طلب داریم، یه طلب انشائی و یه طلب حقیقی. طلب انشائی یعنی اون طلبی که به زبان من ایجاد میکنم، میگم میخواهم، نمیگم طلب انشائی. طلب حقیقی یعنی اون خواسته‌ای که تو دلمه، قائمه به نفس منه، اونم میگن طلب حقیقی. یعنی واقعا طلب اونه، اون تو درون منه. این که به زبان میگم این ظاهر کننده ی اون طلب درونیست، مظهر اونه و اثر اونه. بذار دقت داشته باشید، ما همیشه یه طلب انشایی داریم، یعنی طلبی که به زبان ایجاد میکنیم، یه طلب حقیقی داریم که قائم به نفس. اون طلب حقیقی همون طلبی است که اصطلاحاً میگن به حمل شایع طلب است. اول گفتن طلب به حمل شایع، مراد همون طلبی است که قائم به نفسه، یعنی مصداق طلب. ما یسرق علیه انه طلبون، کدومه؟ اون طلبی است که تو دله، اونه واقعا. اما بدانیم همیشه یه طلب انشایی هم داریم. خب حالا این دو رقم طلب با امر کدومشه؟ وقتی گفتیم امر معنیش طلب است، کدوم طلب؟ میگیم طلب انشایی، نه اون طلب حقیقی. اون طلب حقیقی امر نیست. این هم یک مطلب. پس با اینجا تقریبا بحث واضح شد. با با این نکته مهمی که گفتیم. و اما نکته بعدی، طلب انشائی که حالا فهمیدیم معنای امره، این اقسامی داره. وقتی من میخوام طلب رو انشا بکنم، گاهی با صیغه امر میرم جلو، همون صیغه افعل، میگم ایتنی ما ان، دستور میدم، میگم یه آب برام بیار، این یه رقم طلب انشایی است. گاهی به جای این که از صیغه افعل استفاده بکنم، میام از ماده طلب استفاده میکنم، ماده شو میارم به شکل مضارع میارم، میگم اطلب و من کل ما، اینم طلب انشاییه. به زبان انشا کردم، میگم از تو میخواهم، طلب میکنم، اطلب و من کل ما. یا ماده امر رو میارم، ماده شو میارم، به جای این که صیغه امر رو بگم و بگم ایتنی، ماده شو میارم و میگم آمرو لکه بل ما، امر میکنم به تو، ماده شو میارم. حالا به صیغه مضارع میارم، گاهی به صیغه ماضی میارم، اینا فرقی نمیکنه. وقتی میگیم طلب انشایی، یعنی اون طلبی که به زبان من انشا شد، حالا با چه لفظی فرق نمیکنه، همه اینا طلب انشایی است. منتها وقتی میخوام ببینیم این طلب انشایی آیا تمام اینها شامل اون امر میشه یا نه، بالاخره ما گفتیم طلب انشایی معنای امره. هر شود که وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که لفظ امر رو که میگیم برای ظاهرش برای مطلق امره، برای مطلق طلبه، عذر میخوام، برای مطلق طلبه، ولیکن انصراف دارد به اون وقتی که انشاء میکند امر را و ازش میخواد که بره یک کاری رو انجام بده. بنابراین ما از کثرت استعمال میتونیم استفاده بکنیم و بگیم معنای امر اون طلب انشایی است که داره باش امر میکنه. اینم یک نکته. حالا با توجه به این یه بحث دیگه رو اینجا حالا مطرح میکنیم، اینو دقت داشته باشید. ما گفتیم طلب دو قسم داریم، یه طلب حقیقی داریم که به حمل شایع قائم به نفس ماست، و یک طلب انشایی داریم که میاد تو زبان. از نظر رتبه هم اول اون طلب حقیقی است، تا انسان تو درونش طلب نباشه که طلب انشایی نمی کنه. در حالی که طلب دو قسمه، اما میگیم طلب انصراف دارد به طلب انشایی. یعنی اگه یه جا بدون قرینه، هم تو گفتیم زید طلب کرد از عمرو آب را، طلب زیدون من عمرو الماء، این طلب ظهور در چی داره؟ آیا اون طلب قائم به نفسه یا طلبی است که به زبان ظاهر شده؟ میگیم انصراف دارد به اون طلب زبانی، یعنی به زبان گفته، طلب انشایی. وقتی کی ما میگیم طلب زید من عمرو؟ وقتی که بهش گفته برو بیار. پس لفظ طلب از یه طرف میگیم اعم است از طلب حقیقی و طلب انشایی، اما در این حال میگیم ظهور دارد و انصراف داره تو طلب انشایی. عکس این رو کلمه اراده رو داریم. کلمه اراده عکس اینه، و اون اینه که میگیم ارادم بر دو قسمه، یه اراده حقیقی داریم که قائم به نفسه، میگم اراده کردم یعنی تو دلم خواستم. یه اراده هم داریم، اراده زبانی، یعنی اون اراده ای که آشکارش میکنم و میگم برو برام آب بیار، دستور میدم. پس اراده دو قسمه. اما اگه قرینه نیاد، اراده انصراف به کدوم داره؟ وقتی میگیم اراده زیدون، آیا اون اراده حقیقیست یا اراده انشایی؟ وقتی میگیم اراده زیدون، ظاهرش اراده حقیقیست. پس از این جهت لفظ اراده با لفظ طلب فرق پیدا کرد، از یه جهت هم اشتراک پیدا کرد. لفظ طلب و اراده اشتراکش اینه که هر دو قسمن، طلب و اراده، هم حقیقی داریم هم انشایی داریم. این وچه اشتراکش. وچه افتراقش چیه؟ اینه که وقتی طلب گفته میشه بدون هیچ قرینه ای انصراف پیدا میکنه به طلب انشایی. وقتی میگیم طلب زیدون بن عم، اون طلب انشایی منظوره، نه طلب درونی که به حمل شایع اسمشو گذاشتیم طلب. به خلاف اراده، اراده رو وقتی میگیم اراد زیدون شیئا، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اراده خدا، وقتی میگیم خداوند اراده کرد، اراده ظهور داره تو اراده ای که در درون هست، اونو داریم میگیم اراده، نه اراده که به زبان جاریش، اون که به زبان جاری میشه اون دیگه مظهر اراده هست. خب اینا رو گفتیم تا نتیجه بگیریم. میگیم لفظ اراده و طلب از نظر مفهوم یکیست، هر دو معنی خواستنه. از نظر انشا باز مثل همه، یعنی هر دو وقتی انشا میکنه هم بگم اراده کرد از او که برد آب بیاره، هم بگم طلب کرد از او، و هم از نظر مصداق. مصداق که حالا تو کفایه اسم مصداق نمیارن، لفظ حقیقیشو میارن، میگن طلب حقیقی یا اراده حقیقی. طلب و اراده حقیقی باز یکیست، یعنی وقتی من تو درونم آب میخوام، دوتا چیز تو درون من نیست، یه چیزه. اون یه چیزا هم اسمشو اراده میذارن هم طلب میذارن. وقتی هم به زبان گفتم برو آب بیار، هم اسمشو اراده میتونیم بذاریم، بگم اراده کردم از او که برد آب بیاره، هم میتونم بگم طلب کردم از او. پس از نظر طلب و اراده، از نظر حقیقی که تو دل یه چیز بیشتر نیست، از نظر انشایی هم دو تا انشا نیست، داره یه انشا میکنه، این یه انشا هم طلب است هم اراده است. و از نظر مفهوم هم که معناش یکیه، تعریفی که برش میخواییم بکنیم، یعنی هم خواستن لزومی، هم تو مفهوم اراده هست هم تو مفهوم طلب هست. تا اینجا این بحث رو کردیم، میرسیم به سخن اشاعره. اشاعره طلب و اراده رو متغایر میدانن از نظر مفهوم. اونا میگن که دو معنا داره، اما معتزله به تبع شیعه، اینا تبعشو من میگم آخون نگفتن، اما باید اینطور بگیم، سعیش هم همینه، اول شیعه بوده اینا رو تأسیس کرده این مطالب مهم اعتقادی رو. معتزلن اون موقع زیاد فاصله از شیعه نداشتن، چون با شیعیان سر و کار داشتن، مبانی را از شیعیان می گرفتن. معتزله و شیعه معتقدن که طلب و اراده معناش هم که گفتیم مفهومش یکیه، مصداقش یکیه، انشاءش هم یکیه. خب حالا اشاعره چه میگن؟ کم کم بحث یه مقدار از اصول خارج میشه ده، اما طوری نیست، بحث علمی زیوام هست. اشاعره به چه دلیل میگن طلب و اراده با هم متفاوت هست؟ دلیل ساده ای که دارن، البته پیچیده هست، ما سادش میکنیم، اینه، میگن گاهی جاها ما طلب داریم اما اراده نیست. کجا؟ دو جا را مثال میزنن، اوامر اختباریه و اوامر اعتذاریه. اوامر اختباریه مثل ذبح اسماعیل، نمونه سادش اینه، میگه ببین خدای متعال طلب کرد اما اراده نداشت، پس معلوم شه طلب و اراده با هم متغایر است. اگه با هم متحد بود هر جا طلب است اراده هم باید باشه. ما میبینیم تو اوامر اختباری طلب هست اراده نیست. یک. دوم اوامر اعتذاریه. اوامر اعتذاریه خودش دو قسم میشه، اوامر ظاهریه و اوامر ضروریه. من دو تا مثال میزنم. اوامر ظاهریه مثل کلوشین طاهر، وقتی که میگه کلوشین طاهر، این ظاهرن داره دینو میگه، واقعا که این نیست، در واقع ممکن نجس باشه. خب وقتی میگه که باید پاک بدانه، حالا من تو صیغه امرش میارم و میگم باید پاک بدانه، این رو، این امری که اینجا میکنه امر ظاهری است، اینجا طلب میکنه، میگه بگو پاکه، اما اراده نکرده. اراده اشاره چیه؟ اینه که این نجسه، چون در واقع نجسه دیگه. ادرار مثلا پاشیده به لباس من، در واقع شاره تو ظاهر میگه بگو پاک، اما اراده نکردش پاکی را. این اوامر ظاهریست. یکی هم اوامر ضروریه، که اوامر ضروری هم مثل تیمم نسبت به وضوع، وقتی میگه فتیمم و سعیدن طیبا، این هم طلب هست اما اراده نیست. اراده خدا رو وضوعه، اما چیکار کنه دیگه، فعلا این آقا نمیتونه وضوع بگیره، آب نداره، وقت طلب میکنه ازش که روی خاک تیمم بکنه. این حرف اشعری هاست که در واقع سه جا شد، تو ظاهر دو تا شد، اوامر اختباریه و اعتذاریه، این دو جاست، اما اوامر اختباریه یکی بیشتر نی، اوامر اعتذاریه خودش دو قسم میشه. تو اصول وقتی وارد میشیم اوامر ظاهریه و اوامر اضطراریه، هر دوشو بهش میگن اوامر اعتذاریه. تیمم بیا مثال سادش تیمم. خب حالا صحبت در چی شد؟ این سه جا را که حالا شما که کاری به دو و سهش نداشت شد، واقعا سه تا شد دیگه، در سه جا اشعری ها میگوین طلب هست، مثلا شاعر میگه تیمم بکن، این طلبه اما اراده نیست. از این که میبینیم طلب هست و اراده نیست، دلیل بعد تغایر مفهوم طلب و اراده است. همچنین اینا دو مفهوم داره، در حالی که عدلیه و معتزله میگفتن اینا طلب و اراده معناش یکیست، کل ما تحققت طلب یا تحقق اراده، باید اونم بلافاصله محقق بشه. خب باید سخن اشعری ها رو حالا جواب بدی. اشعری ها میگن در سه جا طلب هست، مثل ذبح اسماعیل طلب کرد دیگه، گفت برو ذبح کن، اما اراده نکرده بود شاره. خب بخوایم یه مقدار صحبت اینها رو یخته به قول امروز یه تیزترش بکنیم، میگه دا کسی که یه چیزی میخواد از طرف مقابل، میگه برو مثلا ذبح بکن فرزندتو، حالا تو همین ذبح اسماعیل، وقتی طلب میکنه یه مبدعی باید تو درون باشد. اون مبدع چیه؟ قطعا تو اوامر اختباریه مبدع تو درون خواستن نیست، یعنی اراده نکرده، قطعا که نیست. وقتی اراده نکرده آیا چیز دیگه ای قائم مقام او هست؟ میگه نه، چیز دیگه هم نیست که مبدع شود برای این طلبی که انشا کرد. وقتی چیزی نبود نتیجه این میشد که فقط بهش گفت زب بکن فرزندت را، این میشه طلب انشایی. اما تو درون مبدعی وجود نداشت، چون اگه مبدع باشه همون اراده میشه، در حالی که خداوند اراده نکرده بود زب اسماعیل. تا میگم اراده نکرده، میگم خب یه چیز دیگه، میگه چیز دیگه هم نیست، یه چیز دیگه نیست. نتیجه این میشه که طلب هست اراده نیست. این میشه تغایر طلب و اراده، حرف اشعری ها میماسه به قول امروزی حالا تثبیت میشه. خب ما با بیانی که کردیم الان جوابشو تقریبا دیگه فهمیدید چی میخوایم بگیم. مغالطه ای که اینا دارن مشخصه چیه. نکته ای که حالا تو جواب اینها باید بگیم چیه؟ اینه که ما دو تا طلب داریم، دو تا اراده داریم، همون سخنی که قبلا گفتیم. یه طلب انشایی داریم، یه طلب حقیقی داریم. طلب انشایی چیه؟ تو همین اوامر اختباری رو حالا مثال میزنم. تو اوامر اختباری طلب انشایی اینه که میگه برو ذب بکن فرزندتو، این طلب انشایی است. هر طلب انشایی طلب حقیقی هم داره. طلب حقیقیش اینجا چیه؟ اشعری ها اینا رو دیگه نگفتن، حتی آخونده هم اینجا حرف نزدن. ما اینا میخوان یه مقدار میریم جلوتر ببینید باز میشه، مسئله خیلی روشن میشه. وقتی شارع میگوید ذب بکن فرزندت را، طلب انشایی این به زبان گفته شد، تو درون چیه؟ به عبارت دیگه مبدع برای این طلب انشایی چیه؟ اون مبدعشو بگو، از کجا این خواسته به وجود اومد؟ اون مبدع درونی که بهش میگیم به حمل شایع طلب حقیقی است، اصلا واقعا اونه. میگیم اون طلب حقیقی درونی امتحان طرف مقابله، نه ذبح فرزند. نمیخواد که او رو ذبحش بکنه، که اون خواسته درونیش چیه؟ میخواد او رو امتحانش بکنه. این امتحان رو به زبان جاری کرد، آگو برو ذبح بکن. خواسته درونیش امتحان کردن طرف مقابله. خب این شد طلب. ما میگیم همین طلب درونی با طلب بیرونی که اسمشو گذاشیم طلب حقیقی و طلب انشایی، دقیقا اسمش ارادم روش میاد. گم اراده حقیقی چیه؟ امتحان کردن طرف مقابل. اراده انشایی چیه؟ اینه که میگه ذبح کن فرزندت رو. چه فرقی که؟ بینه هیچ تفاوتی بس با هم نکرد. چی؟ بله دیگه. اما میگم این بیان کفایه اگه نگاه کرده باشید، بیان به این سرعت که ما گفتیم، به این حالا ما خیلی سادش کردیم مسئله رو، اما عبارت کتاب خیلی پیچیده هست. پس اون بزرگان اشعری ها در واقع میخوان فرق بگذارن بین طلب و اراده. توی این اوامر امتحانی میگن طلب هست اراده نیست. اگه میخواید دقت بکنید ببینید این که میگن طلب هست اراده نیست، طلب رو میارن تو طلب انشایی، و وقتی میگن اراده نیست اراده رو اراده حقیقی گرفتن. این مغالطش تو همینه. و مثل اینه که میگه اجتماع سفید و سیاه محقق میشه، میگم کجا؟ میگه این ور سیاست این ور هم سفیده. خب که چه معناش این دو جاست؟ شما یه جا رو بگو، همون جایی که طلب هست ببین ارادم هست یا نیست. خب کجا طلب هست تو اوامر اختباری؟ طلب انشائی است، درسته؟ داره میگه برو زب بکن. آیا طلب انشائی اراده انشائی هم هست یا نیست؟ خب هست. این کجاش فرق کرد؟ اشاعره میگفتن فرق هست، در اون گفت فرق نیست. همون طلب انشائی که به زبان گفت برو زب بکن، اراده انشائی هم هست دیگه. اراده میکنیم که من از تو اراده کردم که بری زب بکنی فرزندت. و اما بی اثر درون که طلب حقیقی باشه، آیا تو اوامر اختباریه طلب حقیقی هست یا نیست؟ میگیم طلب حقیقی نیست. اراده حقیقی هست یا نیست؟ میگیم نه، اراده حقیقی هم نیست. بس یکیشو اشعری ها این کار رو نمی کردن. اونا میگفتن طلب هست و اراده نیست. اما تا میگفتن طلب، طلب میگفتن تو طلب انشائی، تا میگفتن اراده نیست اراده، میگفتن تو اراده حقیقی. هم گفتن حقیقتا خدا اراده نکرده ذبح اسماعیل. خب یه مغالطه هست این. اون مراحل است، اون جزء اوامر اختباری نیست. یعنی امر اختباری اینه که ما الان داریم میگیم که امر بهش میکنن اما در واقع نمیخواد. اون مراحل و از ابتلا اون مراحلی است که میخواست، یکی که مبتلاشه گوه این کارو بکنم انجام داد. فعتم مخونه میگه که رسون به نام امام دوازدهم. یعنی اون چیزی نبود که امتحان بخواد تو ظاهر اما در واقع نخواد، تو واقعا میخواست. بحث ما حرف اشعری هاست اینجا. اشعری ها اوامری رو میگن که در واقع نمیخواد. مثلا مولا تشنش نیست اما میخواد بیند عبدش چقدر اطاعت کنم که برو یه لیوان آب بیار، تا بلند شم که بیش نمیخواد بری. خب این که گفت برو آب بیار طلب انشائی هست، اشعری ها میگن، میگن طلب هست اما اراده نیست. بلا فاصله میگن بین طلب و اراده این تغایر هست. ما یه جو پیدا کردیم طلب هست، میگه برو آب بیار اما اراده نکرده. جواب اینه که این طلب و اراده رو شما دو قسم داری تصور میکنه. وقتی طلب میکنه میگه برو آب بیار، این طلب حقیقیه یا طلب انشائیه؟ طلب انشائیه، حقیقی که نیست که، حقیقتا طلب نکرده، طلب انشائیه، فقط میخواد امتحانش بکنه، قصدش اونه، والا آب آوردن نیست قصدش. خب وقتی میگیم طلب حقیقی نیست اما طلب انشائی هست، خب ارادش هم همینه. میگم اراده حقیقی نیست اما اراده انشائی هست. همه اینها با تجربه اون مطلب قبلی است که انصراف، یادتون نره بین طلب و اراده گفتیم انصرافش با هم فرق میکنه. هر وقت طلب گفتیم انصراف داره به طلب انشائی نه طلب حقیقی، اما هر وقت اراده گفتیم اراده انصراف داره به اراده حقیقی نه انشائی. اینا قبول داریم. اما جدای از این خود طلب دو قسم است، طلب حقیقی انشائی، ارادم دو قسمه و فرقی هم تو اوامر اختباری نیست. اوامر اعتذاری هم فرق نداره که اوامر اعتذاری هم گفتیم دو قسمه، اوامر ظاهری و اوامر اضطراری. دیگه این بحث خیلی خوبیه. بعضی اینجا تو تقریراتشون دارن که نزاع بین اشعری ها و معتزلی ها یا نزاع بین اونا و ما نزاع لفظی است. تو لفظ دارید با هم دعوا میکنید. اون میگه که اشعریه میگه که وقتی تو امتحان میگه برو فزن زب بکن، طلب نی طلب دارد میکنه اما اراده نکرده. عدلیه میگن هم طلب است هم اراده است. بعد اینا رو توضیح که میدن میبینید که یه چیز دیگه داره میگه، اون یه چیز دیگه داره میگه. وقتی توضیح داده نشه نظام میشه لفظی. اما واقعش اینه که زارن نزاع، نزاع لفظی تنها نیست، واقعا نزاع هست بین اینا. واقعا نزاع به خاطر اینه که این آقایون اشعری ها تو امر اختباری میگه اصلا اراده وجود نداره، اینو سری هم میگه اراده نیست و میگه طلب هست. عدلیه چی میگه؟ عدلیه میگه طلب هست، ارادم هست، منطور طلب میشد انشای، اراده میشد اراده حقیقی. اگر میخواد اراده رو اراده حقیقی بگیرید، هر دو رو حقیقی بگیرید یا هر دو رو انشایی بگیرید. چرا الفاظشو با همه مختلف میکنی؟ خب اراده زد نیست اینا وقتی بله، اما اراده اختبار هست. بله میگم اینا چون توضیح نمیدن، اینا خیلی تو بحثای علمی مواجه شدیم با این، وقتی توضیح نمیدن هی با هم دعوا میکنن، اون یه چیز دیگه داره میگه، یه چیز دیگه داره میگه. اما وقتی بازش بکنید میرسید کم کم این که اصلا نزاع حل میشه. آقایون هم بعضی همینو گفتن، گفتن نزاع اصلا لفظیه، اما واقعا نزاع لفظی نیست. یعنی حالا برسید به این که وقتی میگه برو زب بکن، این اسمشو چی میذارید؟ میگه طلب انشایی. آیا طلب حقیقی هست یا نیست؟ خب خب ببینید، ما حالا بازش میکنم. از نظر طلب حقیقی دو چیز است: یک، میخواد ذهب بکنه، دو، میخواد امتحان بکنه. اولیشو میگیم قطعا نیست، دومشو میگیم قطعا هست. وقتی واضحش میکنیم یعنی اون که تو درونه اینه، میخواد امتحان بکند، نمیخواد فرزند او ذهب بشه، این تو درونه. تو ظاهر چی انشاء کرد؟ زب ها انشاء کرد، گفت برو زب بکن. خب این چیزی که تو انشاء هست، آیین اشعری ها میگن که طلب هست و اراده اصلا نیست. به اونا عرض میکنیم که چرا اراده هم طلب انشایی هست هم اراده انشایی. وقتی بیاد تو درون باز هم طلب هست هم اراده هست، منتها طلب و اراده نسبت به زب نه، نسبت به امتحان. چی میخواهد خداوند؟ میخواد امتحان بکنه دورو. این هم آخرین کلامه اینجا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.